در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آسمان عرش تمام ستاره ها بر نور با شکوه تو دارند اشاره ها. چشم تو آینه است، نه آینه چشم توست، باید عوض شود روش استعاره ها. 63 سال عمر سراسر زلال تو داده است آبرو به تمام هزاره ها. همواره با نسیم مسیحایی از آن نام تو جاری است بر اوج مناره ها. گلواژه‌ای برای همیشه است نام تو، ثبت است بر جریده عالم دوام تو. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام ان شاء الله مبارکتون باشه، بهترین ها رو در این ایام برای شما آرزو میکنیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این روزها و در این ایام با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جناب آقای دکتر رفیعی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، هم از طرف خودم هم از طرف بیننده های خوبمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت آغاز هفته وحدت و همچنین میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام. انشاءالله هم مشمول شفاعتشون باشیم،
انشاءالله
هم به اتفاق شما و بینندگان در مدینه زائر قبرشون.
به به، چی از این بهتر. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم آقای دکتر رفیعی. ما در بعضی از جلساتی که افتخار داریم خدمت های دکتر رفیعی باشیم به سوالات شما میپردازیم. خواهش میکنم که برنامه امروز از دست ندید. سوالاتی که به دستمون رسیده قرار هست که با دکتر مطرح بکنیم در خصوص پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام، که فکر میکنم خیلی از جوانهای ما مخصوصا محتاج شنیدن پاسخ این سوالات هستن. من اجازه میخوام که اولین سوال رو بخونم و انشالله پاسخ های دکتر رو بشنویم. اگر اجازه بدیم اولین سوال رو بخونم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که همیشه برای من این سوال بوده که چرا با وجود اینکه ایرانی هستیم و صاحب فرهنگ و تمدن غنی و طولانی، باید یک فرهنگ دیگه و اون هم فرهنگ عربی رو بپذیریم. چی میشه که هر ملیتی پیامبری از خودشون داشتن؟ بفرمایید دکتر.
من قبل از این که به پرسش شما پاسخ بدم و این سوالی که خیلی هم زیاد شده این روزها، افراد مختلفی مطرح میکنن، من زاویه های دیگه این پرسش شما رو هم عرض خواهم کرد. اجازه میخوام به رسم ادب با توجه به اینکه در هفته ای هستیم که میلاد پیامبر گرامی اسلام هست، اول از قرآن به معرفی اون حضرت بپردازیم، ببینیم پیامبر کیست. البته آیاتی که معرفی پیامبر کرده در قرآن خیلی زیاده، منتها این آیه‌ای که من آدرس میدم هم رسول الله پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه رو معرفی کرده، هم وظیفه ما رو در مقابلش بیان کرده.
خیلی خوب. بله. خیلی خوب.
در این آیه میفرماید پیامبر 10 ویژگی دارد. من فقط فهرستوار میگم، به علاوه 10 تا برنامه نیازه اگه بخوایم وارد بشیم. سوره اعراف آیه 157 میفرماید که الذین یتبعون الرسول، پیامبری که برای شما اومده، برای شما اومده کیه؟ یک، رسوله، یعنی فرستاده خداست. ان نبی، دوم نبیه، هم رسول هم نبی، وحیم بهش میشه از طرف خدا به اصطلاح به مبوت مبعوث شده. الامی، یه فرد عادی بوده میان خود شما که بعدا ادعا نکنید تحصیل کرده بوده، درس خونده، این حرفا رو از خودش در آورده. شما حالا بشمارید ببینیم.
بله.
سه تا. چهارم، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. بابا این پیغمبر رو ما هم تو تورات گفتیم، هم تو انجیل گفتیم. حتی تورات و انجیلی که امروز تحریف هم شده اگر کسی مراجعه کنه هنوز هم این مبدأ درش هست. این هم ویژگی چهارم. پس این پیامبر پیامبری است که مورد تأیید پیروان حضرت موسی و پیروان حضرت عیسی است، که قرآن هم می‌فرماید همه یهودی ها می‌دونستن این پیغمبر آخرالزمان، یعرفونه و کما یعرفون ابناه، مثل بچه خودشون میشناختنش، ولی لجاجت و خلاصه
اناد و
تعصب نگذاشت. ویژگی دیگر پیامبر، خیلی این آیه زیباست، حالا دوستان مراجعه کنن، یأمرهم بالمعروف. این پیامبر اومده بگه مردم کار خوب بکنید. کار خوب مگه بده؟ کار خوب کسی انجام بده که این چیز مطلوبی است دیگه. یأمرهم بالمعروف،
یه کار خوب همیشه خوبه دیگه.
خوبی همیشه خوب.
بله.
ینهاهم عن المنکر، میگه کار زشتم نکنید. اینم ویژگی بعدی. و یحل لهم الطیبات، هر چی پاکیزه است میگه برای شما حلال.
حلال.
گوشت گوسفند، گوشت مر، نمیدونم حالا ما که گیرمون نمیاد ولی غرقاول، بوغلمون بخورید، هر چی خوبه گیرتون، نون خشک، پنیر، ماست، چیزایی که حلال پاکیزه است بخورید، آب خنک. حالا گفتم که همه اخشار رو بالاخره شامل بشه. و یحرم علیهم الخبائث، چیزای خبیث هم بر شما حرام کرد. شما مثلا لجن توی جوی، مثلا خون، میته، اینا هم گفته بر شما حرام. و یزع عنهم اسرهم، این پیغمبر اومد این در واقع زنجیرها، یعنی خرافاتی که شما داشتی از شما برداشت. اسر یعنی زنجیر. خب برای خودشون بعضی خرافاتی داشتن، اومد جلو این خرافات هم گرفت، اجازه نداد شما با خرافات زندگی کنی. ول اقلال، قولها، یعنی اون موانعی که برای خودتون تراشیده بودید. مثلا طرف میگفت که زن ارث نمیبره، یا فرض بکنید اگه دختر ما بدن این بده، باید زنده به گور کنیم، پسر داشته باشیم خوبه. کی این حرفا رو زده؟ برای چی برای خودتون اینا تراشیده؟ اینا رو از شما برداشت. حالا این 10 تا ویژگی پیامبر، درست؟ حالا ما چه کنیم؟ والذین آمنوا به، فالذین آمنوا به، شما به این پیغمبر ایمان بیارید، کسایی که بهش ایمان آوردن. ماها در مقابل این رسول خدا چند تا وظیفه داریم. یک، قبولش کنیم. فالذین آمنوا به، بنابراین که این به به پیغمبر برگرده، چون اختلافه، بعضیا به خدا برگردوندن ولی ظاهرا به رسول خدا برمیگرده.
بله.
پس به پیغمبر ایمان بیارید. دو، عزروه، اکرامش کنید، با عظمت ازش یاد کنید، نامشو با احترام ببرید، اسمشو با احترام بنویسید. و نصروه، یاریش کنید. پیغمبر رو اون زمان یاری میکردن تو جبهه ها، توی کارهایی که حضرت داشت. امروز هم پیغمبر رو یاری کنید با عملتون، با تقواتون. و تبعوا النور الذي انزل معه، اون نوری که فرستاده ازش تبعیت کنید، یعنی این قرآن. پس شما در مقابل این شخصیت 4 تا وظیفه دارید: ایمان بهش بیارید، احترامش کنید،
یاریش
کنید، به این قرآنش ایمان بیارید. اون وقت جایزه شما چیه؟ اولئک هم المفلحون، شما همه رستگار میشید. بعدم پیغمبر بهشون بگو، قل یا ایها الناس، بگو مردم، انی رسول الله الیکم جمیعا، من برای عرب و فارس و ترک و نمیدونم روم و یمن یه جای خاصی مبعوث نشده. اینی رسول الله الیکم جمیعا، یا ایها الناس، نه عرب نه عجم، همه مردم، من پیغمبر همه شما هستم. من فکر میکنم که
یعنی پیغمبر جهانی.
جهانی با همین اصلا خود جواب داده شد سوالی بخشیش. پس ما آیه 157 سوره اعراف رو خوندیم و بعدیش 10 ویژگی از پیامبر، 4 تا در واقع وظیفه ما، یکی هم اون حوزه بعثت پیامبر رو در ادامهش معلوم کرد. اما سوالی که شما پرسیدید که پیامبر مثلا برای عرب‌ها بوده یا عربی هست، چرا ما که ایرانی هستیم یا فرهنگ‌های دیگه مجبوریم مثلا
چون فرهنگ عربی رو بپذیریم؟
اینو الان آقای شریعتی، اولا یه چیزی به شما بگم، یک اساسی شبهه از یک اساس دیگه ناشی میشه. ادعی با اصل اسلام و اصل دین اینها مخالفن، ولذا از این راه گاهی وارد میشن باورها رو لطمه بزنن. اینو اگه الان مثلا من مثال عرض کنم، میگن ما چرا اسم عربی بذاریم؟ میگن دیگه، به منم زیاد میگن، برای چی نام محمد، نام علی، نام حسن، نام حسین؟ ما ایرانی هستیم، میخوایم اسمای ایرانی بذاریم. از اینجا شروع میشه. الان بگیم خب مثلا باشه، عیبی نداره. بعد فردا میگه چرا نماز عربی بخونیم؟ نمازم میخوایم ایرانی بخونیم، فارسی بخونیم. بعد نه، همین که شما پرسید اصلا چرا پیغمبر ما عرب باشه، ما میخوایم یه پیامبر ایرانی داشته باشه. اصلا چه قرآن عربی بخونیم، اینقدر زحمت بکشیم بریم عربی یاد بگیریم، اصلا قرآنم فارسی. بعدم میگه نه، اصلا قرآنم از یه پیامبر عرب آمده، اینم بذاریم کنار. این حکایت همون به اصطلاح بنده خداییست که اومد شیر بزنه، گفت اینجا کجاشه، گفت دومشه، گفت نمیخواد، گفت سر، گفت این میشه شیر بی دوم و بی یال و بی کو،
دیگه شیر نمیشه.
بله. این محصلیه که میاد مدرسه عربی برای چی بخونم، فردام شیمی برای چی بخونم، این میخواد مدرسه نیاد. بابا خیال ما رو راحت کن، بگو دین بی دین، و الا اینا شبهه خیلی پاسخش روشنه. من یک کمی اجازه بدید بازتر صحبت کنم، اون اسمم جواب بدم در ذهنش. بله. ببینید، من تو همه آیات قرآن رفتم، البته از طریق معجم نگاه کردم، یک جا ندارد که پیامبر بگه من رسول اللهم برای عرب. عکسش فراوان داریم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من فرستاده شدم برای همه عالم جهانیان، رحمتم برای همه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو فرستادیم برای همه مردم. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یعنی یک جا شما ندارید در قرآن گفته باشه پیامبر ما تو رو فرستادیم برای قوم عرب. پیامبر جهانیه، بالاخره یک کسی که جهانی هست، عنایت بفرمایید این رو، یک کسی که جهانیه ملیتی هم داره، حالا ملیتش عربه، ممکن بود ملیتش ایرانی باشه، ممکن بود ملیتش مال یه کشور دیگه باشه.
اگه ایرانی بود همین نکته رو عربا میگفت.
البته عرب باید میگفت. بله. قرآن هم اینو داره. قرآن هم اینو اشاره کرده یه جایی. چه فرق میکنه؟ پیامبر گرامی اسلام پیامبر فرهنگ عرب نیست، پیامبر فرهنگ ارزش هاست. اتفاقا من دو سه تا مثال بگم برای شما، ساده هم صحبت میکنم. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد، اینا که دورش بودن رو یه نگاهی بکنید. یه وقتی کسی از در مسجد وارد شد، سلمان نشسته اینور، بلال نشسته اینور، صهیب هم اونور. سلمان ایرانیه، بلال حبشی افریقا، صهیب هم رومیه. یعنی اینایی که دور پیامبر بودن کاملا یه افرادی بودن، این چند نفر البته عرض می‌کنم،
ملیت‌های مختلف،
ملیت‌های مقداد هم بود، آوازر هم بود. و از اون طرف شما ببینید میان این اصحاب ملاک ارزشه، و لذا میگه سلمان 10 روایت داریم، اگه ایمان 10 درجه باشه سلمان اون 10. اتفاقا بعضی افراد مثل مقداد و عمار رتبهشون از سلمان تو روایات داریم پایین تر، یعنی سلمان شده منا اهل البیت. چرا؟ به خاطر ارزش. و اتفاقا رسول گرامی اسلام و قرآن با فرهنگ غلط عربی مبارزه کرده، نگفته چون این فرعین مال عربه ما اجرا میکنیم،
تاییدش
مثلا
بکنه.
بله، مثلا تبرج، قرآن میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج یعنی بیهجابی، عرب فرهنگ بیهجابی داشت، قرآن میگه غلط.
درست حالا در همون زمان شما ببینید در ایران ما آثار بحث حجاب بوده توی فرهنگا نشون میده، نمیگه نه چون این تبرج مال جامعه عربه مورد تأیید، دختر زنده به گور میکردن عدهشون، میگه این غلطه، به ای ذنب قتلت، شراب میخوردن میگه غلطه، بله کارهای خوبشون هم میگه مورد تأییده، 4 ماه جنگای حرام، جنگ حرام بود میگه این خوبه، سخاوت داشتن میگه خوبه، مهمان نواز. اصلا من به نظرم میرسه این شبهه ناشی از عدم درک صحیح هدف رسالت پیامبر. پیامبر گرامی اسلام برای عالم مبعوث شده، برای جهانیان مبعوث شده و طبیعتا اولین مخاطبش جامعه دورشه، چون جامعه دورش هم قرآن هم باید عربی باشه که اونا متوجه بشن، بقیه هم متوجه بشن. اسامی هم که ما میذاریم اینو دقت کنن عزیزان ما، این همه روایت داریم، خانه ای که فاطمه توش باشه چقدر ارزش داره، خانه ای که نام محمد صلی الله علیه وسلم توش چقدر ارزش داره، این اسامی هم اسامی ارزشیه. یعنی چی؟ یعنی این شخصیت چون نامش علی علیه السلامه، امام حسین فرمود خدا هر چی اولاد به من بده اسمشو میذارم علی، به خاطر علاقه ای که پدرش امیرالمومنین علیه السلام داشت. این ربطی به عرب و عجم نداره، خود پیغمبر اسم پسرش گذاشته ابراهیم، چرا؟ به خاطر علاقه ای که به حضرت ابراهیم داره. این نامگذاری برای ارزشه.
یعنی اگر اسلام شد دین ارزشی و اگر اسلام شد جهانی دیگه اصلا مشکل عرب و عجم نیست،
عرب و عجم اصلا نیست. شما نگو خب ما این اسمو ترجمه میکنیم، نه، از ترجمه این اسم کسی منتقل میشه به نام حضرت زهرا سلام الله علیها،
نه اون اسم ارزشه.
شما بذار نور، نورانی، نوریه، حالا این میشه آیا منتقل میشه؟ مثلا شما بذاری حمیده رو بذاری ستوده مثلا فارسیه،
بله.
ولی نه، اونی که منتقل میشه
اون نورانیت رو نداره جا،
اون نوران لزا دارد که اومد خدمت امام صادق و اسم بچه‌مو گذاشتم فاطمه، فرمود مبادا بهش بزنی ها، چون نامش نام مادر، مادر زهرا سلام الله علیها. و لذا شما وقتی صدا میزنی یا محمد، این به یاد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفته. بچه رو صدا میزنی، بچه خودتو محمد صدا میزنی، علی صدا میزنی. این نکته اول. نکته دوم، اتفاقا من برعکس این آقا میخوام یا خانومی که سوال کرده جواب بدم. ده ها نمونه تو تاریخ داریم که رسول خدا خط بطلان کشید بر این تفکر که کسی فکر کند ملاک عرب و عجم و روم و یمنه. یکیش تو فتح مکه، مکه که فتح شد بت‌ها رو شکستند، اولین صدای اذان میخواد از بالای خانه کعبه شنیده بشه، کیو فرستاد؟ پیغمبر بلال. بلال که مال حبشه است، رنگش هم سیاهه. وقتی رفت آیه اذان گفت، اتفاقا یه کسی ناراحت شد، حارث ابن هشام، گفت چرا این رفته بالا؟ آیه نازل شد که این آیه ملاک شناخت اسلامه. بله، میفرماید که ان اکرمکم عند الله
اتقاکم
و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله. یک. دو، راوی میگه تو منا بودم، دیدم پیغمبر اکرم سوار بر شتره، میان جمعیت چند بار تکرار کرد لا فخر لعربی على عجمی ولا لعجبی على عربی ولا لابیض على اسود ولا، همینطور سفید بر سیاه، سیاه بر سفید، عرب بر عجم، الا به تقوا. ببینید امیر المؤمن علیه السلام نشسته بود، خواهرش امهانی اومد حقشو از بیت المال بگیره، آقا 30 درهم بهش داد. بلا فاصله یه شخص عجم آمد، ظاهرا ایرانی بوده چون تو کوفه عجم و ایرانی ها زیاد، آمد. تا آمد آقا 30 درهم هم به اون داد. امهانی اعتراض کرد، گفت آقا یک، من عربم و دو اون عجمه، من عربم اون عجمه، دو من خواهر خلیفم، این یه فرد عادیه، به این دو جهت باید به من بیشتر میدادی، چرا منو با این یکی دیدی؟ آقا فرمودن هر چی به قرآن نگاه میکنم اینایی که تو میگی هیچ کجا ننوشته، ملاک بیشتر پول دادنه، ملاک برتری،
ملاک همون تقواست.
بله تقواست. بله ما یه وقت سیادت رو به خاطر انتصابش به رسول خدا، به حضرت زهرا سلام الله علیها،
خاطر ارزش هاجو،
خاطر ارزشه. چون داره و شما خودتون الان ببینید همه این نوه نتیجه های، حالا بلا تشبیه اصلا نمیخوام تشبیه کنم، میخوام مثال بزنم، همه نوه نتیجه های گاندی میگن ما اسممون چیه؟ گاندیه. حتی نوهایی که دختری ان و پدر بزرگشون گاندی نیست، چون گاندی شخصیت در واقع مبارز بوده، به هر شکلی خودش به اون منتسب میکنه. بله. ولذا ما اگر انتصاب اونطوری هم داریم به این جهته. من اینو میخوام عرض کنم بینندگان عزیز ما، اسلام دین عرب و عجم نیست، دین ارزشه. پیامبر برای عرب و عجم مبعوث نشده، برای جهانیان مبعوث شده. قرآن یه زبانی داره، خود قرآن هم ببینید شما، حالا اینم که تاکید میکنم، فهم خود قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شده و عرض میکنم که چون جامعه رفتاری اون زمان جامعه مخاطبش عرب بودن، امروز هم طبیعتاً با همین لحن باید خونده بشه. نماز شعار جهانی اسلامه، همه ملت‌های دنیا با این شناخته میشن، خب باید عربی باشه. اسامی رو اگر ما عربی میذاریم به خاطر حفظ اون ارزش‌ها و اون شخصیت‌هاست. ولذا اینو دقت داشته باشیم. دیروز یه خانمی برام پیامک زده بود، حالا بد نیستم بگم که آقا من مثلا به حضرت زهرا سلام الله علیها حسودیم میشه. حالا تعبیرش این
خوب،
پدر به این خوبی، مادر به این خوبی، بچه‌های به این خوبی، عرض می‌کنم که شوهر به این خوبی، چرا من اینطور نیستم؟ من اول چیزی که به ذهنم رسیدم، خب اگه فرض کنم شما اینطور بودی، خب به شما حسودی میشد مثلا.
بله.
بالاخره ببینید پیامبر باید توی جامعه مبعوث بشه. خدا میگه ما تو همه ملت‌ها پیامبر فرستادیم، شما الان به این گیر میدی؟ اگه فارسی هم بود که گیر میدادی،
اصلا تو
اگه رومی هم بود گیر میدادی،
توی ملت ها بازم قومیت ها صداشون در میاد،
قومیت ها صدا. ولی اسلام رو این خط بطلان کشید، گفت انی رسول الله علیکم جمیعا. بعدم به اون خانم گفتم خانم محترم، تو نمیای بگی حضرت زهرا سلام الله علیها سه شب گرسنه خوابید، نان به یتیم مسکین اسیر داد؟ نمیای بگی دو ماه سه ماه به بستر افتاده بود، در اثر سختی‌هایی که کشیده بود مثل شبهی لاغر و نحیف شده بود زهرای مرضیه؟ نمیای بگی شوهرش دائما تو جنگ بود، گاهی با 60 زخم به خانه برمیگشت؟ نمیای بگی با چه فقری تو اینا رو نمیگه. یعنی ما الگو هم که می‌خوایم بگیریم فقط می‌گردیم دنبال اون جنبه‌هایش که در واقع یک سویه به نفع خودمون هست. لذا این پرسش که متأسفانه من فکر می‌کنم این ریشه داره از یه جایی، نمیدونم از کجا، ولی ریشه داره.
یعنی دین رو نمیخوان، نمیشود بهانه.
دین رو نمیخوان، ادعای دین رو نمیخوان. قصه همون گرگی است که به بره گفت که تو برف چرا غبار میکنی؟ گفت ببین تو برف غبار نیست، اینجا خاک نیست که برف. اگه دنبال بهانه میگردی منو بخوری، بیا بخور. ولی برف غبار نداره.
آره.
اسلام ارزشیه، دین ارزشیه. و این حالا
یه وقتی ما پیامبر با نماینده مجلس وقتی ما اشتباه میگیریم، هر قومیتی هر ملیتی بله. باید نماینده داشته باشه.
بله. این هم حالا شما لو سوالای دیگه هم دارید، من دیگه
بسیار خوب،
حرفای دیگه هم دارم، منتها رد شدم.
خیلی خوب، خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. سوال بعدی رو هم بخونم. گفتن که در قرآن از پیامبر به عنوان رحمتا للعالمین یاد شده و بارها و بارها در برنامه هم ما به این نکته توجه کردیم و بارها کارشناسان رو متذکر شدن. گفتن که حالا اگر چنینه آقای دکتر رفیع، پس انجام بیش از 70 جنگ که در برخی از اونها خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن،
در اکثر حضور داشتن،
بله، منجر به قتل و خونریزی هم شده، آیا این با رحمتا للعالمین بودن پیامبر منافاتی نداره؟
در این خودش این رحمت گاهی. حالا یه جواب کوچیکی بدم برای اینکه ببینید شما، مثل اینکه پزشکی که مظهر رحمت خب میخواد معالجه کنه، شکافته سینه رو از بالا تا پایین، قلب و در آورده، رگ اضافه کرده، کلی درد ناله، رحمت دیگه، برای اینکه این معالجه کرده، با بیرون آوردن قده معالجه کرده. ولی خب اجازه جواب رو تفصیلی بریم جلو. من چند تا نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم فهرستوار. یک، اصل اولی در اسلام جنگ نیست.
یعنی چی؟
یعنی اسلام در درجه نخست دعوت به جنگ نکرده هیچ کجا و نداریم جایی که اصل اولی جنگ باشه. اصل اولی صلح، اصل اولی پذیرش حق ولذا خدا به پیغمبرم میگه سه جور وارد بشو مردم رو دعوت کن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سوره نحل.
بله.
پیغمبر اول با حکمت، حرفای استدلالی برهانی، دوم با موعظه، بعضیان با مسائل عاطفی، سوم با مناظره. مناظره بذار باشون بحث کن. بابا این آیه شعار اسلامه، ادعو الى سبیل ربک بالقتل، بالجنگ کجا گفته؟ بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این نکته اول. ولذا پیامبر 13 سال تو مکه هیچ جنگی نکرد. کجا تو پیامبر تو مکه شمشیر دست گرفته؟ کجا پیامبر تو مکه مبارزه نظامی کرده؟ خاکستر سرش ریختن، اصحابش مثل سمیه و یاسر رو کشتند، بلالها رو شکنجه کردن، عمارها رو شکنجه کردن، اموالشون رو غارت کردن، شبانه ریختن تو خونه بکشنش. بابا میخواستن پیامبر رو ترور کنن. پیامبر شبانه از مدینه، از مکه آمد مدینه، کجا شمشیر دست گرفت؟ چرا این حرفا میزنن بعضی این سوالو اینطور شبهه‌نای مطرح میکنن؟ آمده مدینه، در مدینه کی شروع کرد جنگ رو؟ هم اکثر و بیشتر این جنگ هایی که پیامبر داشت جنگ دفاعی، یعنی حمله کردن دفاع کردن. تو بدر حمله کردن، تو احد حمله کردن، تو بنی نذیر خیانت کردن، بنی قینقا خیانت کردن، بنی قریظه خیانت کردن، تو خندق سپاه را انداختن، احزاب به مدینه حمله کردن. اینا دفاع بوده. پس اولا جنگ در اسلام
اصل اولی نبوده،
جنگ نیست.
بله.
ثانیا جنگ های اسلام اکثرا جنبه دفاعی داره، حمله کردن، پیغمبر دفاع کرد. سوم فرمود 70 یا 80 جنگ، 8 تا 9 تا حد اکثر 10 تاش جنگ جنگه واقعا مهمه، و الا بسیاری از این درگیری های جزئی است. یعنی بیش از 60 تا از اینا درگیری های جزئی است که پیش اومده، جنگ جدی نیست. و این جنگ هایی هم که پیش اومده، شما ببینید فتح مکه خونریزی نشد. پیغمبر فرمود هر کسی مبارزه نکنه، شمشیر رو زمین بذاره، ما میبخشیمش. تبوک خونریزی نشده، پیغمبر رفت سر مرز یه قرارداد امضا کرد برگشت. به قصد این دو مورد. صلح حدیبیه، پیغمبر با لباس احرام نذاشتن بره مکه، گفت باشه، از احرام اومد بیرون، با اون مراسمش امضا کرد صلح، با اینکه این صلح به نفع مشرکین بود، بیشترش به نفع مشرکین بود.
پیغمبر پذیرفتن.
پیغمبر فتح مکه بدون خونریزی، تبوک بدون خونریزی، صلح حدیبیه اصلا صلح صورت گرفت. جنگای دیگر هم دوستان در تاریخ نگاه کنن، تمام آمار جنگای پیامبر مجموعه کشته‌هاش از 1500 نفر رد نیست، خیلی کمتر هم ممکنه باشه. شما در ملاحظه کنید تو تاریخ، این تاریخ طبری است، از تواریخی است که مال اهل سنت، 310 طبری از دنیا رفته، مال 1100 سال پیش،
خیلی نزدیک بوده به زمان پیامبر.
جنگ احد، جنگ بدر 80 نفر، جنگ احد 70 نفر، جنگ خندق 9 نفر، خیبر 3 نفر.
اینو شماره کشتگان این جنگ ها.
بله، 3 نفر. فتح مکه که حالا درگیری نبوده، یه درگیری مختصری شد چند نفر، هنین و طائف 80، مجموعه خیلی بالا بگیریم 1000 خورده کشته است. وقت جالبه غربی های توی اینترنت و سایت هاشون این شبه رو میکنن که آمار کشته های جنگ های صلیبیشون 10 میلیونه، جنگ جهانی اولشون چند میلیونه، یعنی میلیون ها آدم رو. شما همین الان چرا ببریم جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم؟ یک فشار دکمه در ناکازاکی و هیروشیما 200,000 آدم رو تو جنگ جهانی جزغاله کردن، نمیگن اون چیه، اومدن ای رو که اینم حالا عرض میکنم عین رحمته، الان عرض خواهم کرد. پس یک، اصل اولی در اسلام جنگ نیست. دو، جنگای اسلام جنبه دفاعی داره. سه، آمار اینقدر نیست که شلوغش کردن. 70 تا جنگ، 7-8 تاش جنگ مهمه، چند تا از اینا بی کشته بوده، بی درگیری بوده، اون بقیه هم آمار خیلی پایینه.
بله.
نکته چهارم که این خیلی مهمه، اهداف جنگ رو شما تو اسلام ببینید. من اهداف جنگ رو اینجا از قرآن نوشتم. یک، سوره بقره آیه 190، و قاتلوا فی سبیل الله. اولا بجنگید برای خدا. پس جنگم جهادم عبادت. جهاد به هدف کشورگشایی و به هدف آدمکشی نیست، قاتل برای توحیده. ببینید آقای شریعتی،
یعنی چی برای توحید آجا؟
مردم مکه و خیلی از قبائل، این رؤسا نمیذاشتن مردم بیان ایمان بیارن. طرف غلام بود، طرف تو کوچه زندگی میکرد، تو محله همسایه بود، نیرو نمیذاشتن اینا بیان ایمان بیارن.
یعنی تهدیدش میکردن،
تهدید میکردن. خب باید راه رو برای اینا باز گذاشت، باید ایمان رو به اینا عرضه کرد. شما وقتی یه مطلب حقی داری باید حقتو برسونی، این وظیفه است، باید برسونی. اون رؤسا و اون سرانی که نمیذارن باید باشون مبارزه کنی. و لذا قرآن میفرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. ببینید اونایی که باهاتون میجنگن شما هم بجنگید. ولا تعتدوا، تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين. این آیه اول. آیه دوم سوره نساء 75 میفرماید از مستضعفان دفاع کنید. یه سری مستضعف میخوان ایمان بیارن تو ایران، مثلا در یمن، در روم، در مکه، نمیذارن سرانشون. بابا شما برید اسلامو به اینا عرضه کنید. مثل اینکه یه عده افراد که بی سوادن، شما میخوای بهشون سواد یاد بدی، خانوادهش نمیذاره. شما باید خانوادهشو بزنی کنار، کتاب درسی جلو این بذاری بتونه بخونه،
راه برای این باز بکنی.
ببینید آیه قرآن سوره نساء 75 و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. مسلمونا چرا جنگ نمی کنید این مستضعفین رو نجات بدید، اینا به خدا گرایش پیدا کنند. اینم نکته دوم. نکته سوم، در قرآن کریم میفرماید جنگ برای جلوگیری از فتنه است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. بابا دارن سنگ میپرستن، این فتنه است. دارن برای سنگ قربانی میکنن، دارن با خرافات زندگی میکنن، سلب آزادی از اینها شده، زن تو این جامعه صفره، دختر دارن زنده به گور میکنن. اینا فتنه نیست؟ شما وظیفه نداری به عنوان یه منجی با اینا بجنگی، بگی دختر زنده به گور نکنید، زنها رو نکشید، عرض میکنم که خرافات نداشته باشید، بت نپرستید.
تازه با همه این، یعنی این جنگ و این نکاتی که شما گفتید، بعد از اون حکمت و موعظه و اینا،
آخر مرحله عرض کردم تو 13 سال مکه نبوده. این نکته سوم. نکته چهارم، من یه بار دیگه نکته ها رو مرور میکنم. اصل اولی جنگ نیست، دو، جنگا دفاعی بوده، سه، آمار کشته ها انقدر نیست که شلوغ کردن، اینها در واقع جفسازی کردن،
گفتیم بیشتر از 1500 تا هم نیست.
نکته چهارم اهداف جنگو گفتن. اما نکته پنجم که این خیلی مهمه، تو جنگا ببینید چقدر اسلام ارزش های اخلاقی رو دیده. قبل از، میدونید آغاز جنگ نبوده، یا علی رسول خدا فرمود علی جان لا تقاتل احدن حتی تدعوه الی الاسلام، با هیچ کس نجنگ مگر اینکه دعوتش کنی به اسلام. لذا پیامبر بنی قریظه رو به اسلام دعوت کرد، بنی نذیر رو دعوت کرد، خیبر رو دعوت کرد. پس اولا جنگ، اگه کسی اسلام آورد جنگ تمام، نمیخواد بجنگی. دو، وقتی جنگ شروع میشد پیغمبر میفرمود سیرو به اسم الله، به خاطر خدا حرکت کنید. بعد میفرمود که، حالا فارسیشو میگم، مسله نکنید، کسی رو قطعه قطعه نکنید، پیرمرد نکشید، بچه نکشید، زن نکشید، لا سبیان ولا امراتن ولا شیخ انفانیه. سم در، خیلی عجیبه اینا که بمب شیمیایی میزنن امروز، اینو دقت کنن، سم در غذای مشرکین نریزید. نه یه وقت منبع آبشون رو سم بریزید همه مشرکا نه، حتی این کارم میگه نکنید. با اسیر حسن معاشرت داشته
باشید. این همش رحمته دیگه،
همش رحمته. میگه پیامبر رحمتون للعالمینه. بله رحمتون للعالمینه. یه قده سرطانی ایجاد شده در بدن طرف، پزشک اینو بیرون بیاره رحمته یا بذاره بمانه؟ خیانت کردن. شما سوره 8 رو نگاه کنید، بنی نذیر میخواستن پیامبر رو ترور کنند، بنی قینقا جنگ رو انداختند، خیبری ها رفتن با مشرکین متحد شدند، خود ابو سفیان تو جنگ خندق گفت فاتحه اسلام رو ما میخونیم، حمله کرد جلو مسلمان ها، مسلمان ها رو از بین ببره. خب طبیعتاً باید با اینا مبارزه بشه. رحمت اسلام همینقدر بس که تو فتح مکه همین مشرکینی که با پیغمبر جنگیده بودن، ابو سفیان جنگیده بود، همسرش تو احد جگر حمزه رو بیرون کشیده بود، بدن حمزه رو مسله کرد، همینا رو پیغمبر بخشید. و وقتی تو فتح مکه یه کسی شمشیر دست گرفت، پرچم دست گرفت، گفت الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقام، روز حماسه است. حضرت ازش گرفت پرچمو، سعد ابن عباده بود، داد دست امیرالمومنین علیه السلام، فرمود برو بگو الیوم یوم المرحمه. فتح مکه نشان از بالاترین رحمت پیامبر نسبت به مشرکین داره. بعد از، البته مسلمان شدن،
بله،
بعد از فتح مکه یه جنگی شده به نام جنگ حنین. پیغمبر به تمام این تازه مسلمانایی که سابقه جنگ داشتن غنیمت داد، به ابو سفیان غنیمت داد، با اینکه خندق، احد، بدر اینا رو او مدیریت کرده بود.
چه کارشکنی ها و جنایت هایی
که کردن، بعدن هم به ایمانشون نموندن. ابو سفیان بعدن به ایمانش نموند، ولذا پیامبر پیامبر رحمت. و من تقاضا میکنم دوستان بیننده ما خیلی حواسشون، مخصوصا جوونا خیلی حواسشون جمع باشه. امروز دشمن رفته دست گذاشته اولا روی جاهای حساس تاریخ، تحلیلم نمیکنه. ببینید میاد میگه این پزشکو میبینی، این پزشک تیغ جراحی دست گرفت قلب فرزند منو شکافت. معلومه شما تحت تاثیر قرار میگیری، میگه عجب پزشک بیرحمی. نمیاد بگه این پزشک اول دارو داد، اول توصیه کرد، اول گفت پرهیز کنید، اول خواهش کرد از این بیمار، بعد که گوش نکرد چربی خورد، نمیدونم قند خورد، رگا گرفت، بازم سعی کرد با دارو، سعی کرد با نمیدونم بالون، باز دید نمیشه، خانوادهشو خواست، رضایت گرفت، عمل کرد، رگو عوض کرد، خوب شد.
همینم برای حیاتشه،
برای حیات. اینا رو بله. نمیگه، نمیگه این پیامبر اکرم چقدر پیشانیش شکست، دندانش شکست، زانوشو زخم کردن، یارانشو کشتن، همش دعا میکرد اللهم اهد قومی، خدا اینا رو هدایت کن. فانهم لا یعلمون. فرمود ما اوذی نبی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. چقدر عفو کرد، چقدر اینا رو نمیگن. تا تاریخ مطرح میکنن پیغمبر چرا تو جنگ بدر مثلا 70 تا از مشرکین، بابا این مشرکین چه کردن با پیغمبر؟
یه اتفاق دیگه هم میافتاد. بله. دکتر رفیعی، وقتی اطرافمون، حالا سراغ داریم کسایی رو که خیلی آرومن، خیلی مهربانن، خیلی خوش اخلاقن، یه وقتی که این عصبانی میشه اون وقت میبینیم که اینجوری باید نگاه بکنیم که طرف مقابل چیکار کرده که این عصبانی شده. مهربان
اگه بچه‌اش رفت مواد مخدر خرید نباید سرش داد بزن. اگه بچهش معتاد شد نباید رو ببنددش به تخت.
از آنجا اگر مهربانی پدر رو باور کردیم و ثابت شد برای ما،
این عین مهربانیه. ما فکر کردیم معلم مهربان کسیه که همش دست سر ما بکشه. نه، گاهی هم باید این بچه رو از کلاس بیرون کنه، گاهی اصلا باید این مورد از مدرسه اخراج کنه که این به دیگران سرایت
نکنه.
ولذا قرآن دین اسلام، دین جهانی است. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه پیامبر رحمت است و این رحمت در زوایای مختلفی خودشو نشان داده. دو جور رحمت هم داره. وقت گذشته؟
نه، قرار به قرار روزانمون برسیم.
دو جور رحمت هم داره. یک جا دارد بالمؤمنین رؤوف رحیم، یه جا دارد رحمتا للعالمین،
جهانی دیگه.
جهانی. یه رحمت به مؤمنین داره، خب اون ویژه است، یه رحمت هم به همه جهانیان داره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله شفاعت رحمتا للعالمین شامل حال همه ما بشود. پیامبری که فرمودن اگر تو مهربان نبودی و این اخلاق خوشتو نبود، هر آینه از دور برت پراکنده می‌شد. انشالله قدر این پیامبر رو بدونیم و صلوات و درود خدا رو بفرستیم بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله برمیگردیم گفتگو رو با دکتر رفیع ادامه میدیم. امروز صفحه 219 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 89 تا 97 سوره مبارکه یونس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، جای نرید، برخواهیم گشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اونهایی که میخوان این صلوات آوای انتظار گوشیشون باشه انشالله دوستان زیر نویس میکنن میگن که چی کار بکنید یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحثمون رو خدمت های دکتر رفیعی عزیزمون باشیم شاید زیاد فرصت نداشته باشیم آقای دکتر بفهم
بله قرآن کریم اینجا نکته ای رو اشاره میکند که به بحث ما هم میخوره می‌فرماید اگر شک دارید درباره رسالت پیامبر و حقیقت این قرآن از خود اهل کتاب بپرسید از مسیحی‌ها یهودی‌ها اونا اگر سالم جواب بدن و تعصب به خرج ندن به شما میگن که این قرآن حقه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون کتاب که اشاره به این نکته است
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم ما قرار گذاشتیم با دوستان خوب بینندمون و آقایون برنامه سمت خدا که این ایام میلاد با سعادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبدیل بشه به جشن همگانی. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که ما قرار گذاشتیم که در این ایام به احیاء سنت‌های نبوی بپردازیم و هر کدوم از ما هر چقدر که میتونیم سنت‌ها رو احیا بکنیم. نکات شنیدنی آقای دکتر رفیع رو خواهیم شنید و بعد هم ان شاءالله باید خداحافظی بکنیم. بفرمایید دکتر.
بله من با توجه به اینکه این هفته به هر حال هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و فرزندان امام صادق علیهم السلام هست، چند تا توصیه می‌خواستم عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. یکی این که ببینید ما در میان خودمون الان فرض میکنیم در فرهنگ ایرانی ما نوروز خیلی جا افتاده، جشن شیرینی مثلا فرض کنید، هدیه به بچه ها، من اونو نمیخوام نفی کنم، جای خودشم به هر حال سنتیست و سنت بدی هم نیست ما داریم، ولی چقدر خوبه که این در واقع اعیاد و جشنهای مذهبی در بین ما یه قدری پررنگتر بشه. شما ببینید تمام بچه های در مسیحیت میلاد حضرت عیسی علیه السلام اصلا یه حال و هوایی داره دیگه،
برایشون میشه جای خاطره خوش،
اصلا یه خاطره بله. خوش میشه، اصلا اونام خیلی زرنگن و حواسشون جمع گشتن، مثلا یه بابا نوئل درست کردن، هدیه برای بچه‌ها میاره، بچه میپرسه چه خبره، میگن میلاد حضرت عیسی است. خود همین در واقع پیامبر بزرگ الهی عیسی که ما هم خیلی براشون احترام قائلیم، این رو طبیعتاً تو ذهن بچه‌ها بزرگ میکنه و ماندگار میکنه. بله. من خواهشم این هستش که واقعاً توی مدارس، توی خونه ها، توی مساجد چند گروه، حالا همه رو که نمیدونیم الزام کنیم، ببینید افرادی بودن که در سال گذشته توفیق زیارت قبر پیامبر رو پیدا کردند، یا حاجی بودن یا عمره رفتن،
بله.
تعدادشون هم کم نیست تو هر محله، تو فامیلی اینا، به شکرانه این که رفتن زیارت قبر رسول خدا و امام صادق علیهم السلام، بیان امسال روز عید رو، حالا دوشنبه که مثلا قبل از عیده، یه جعبه شیرینی به مدرسه بچه‌شون ببرن. بابای ما امسال مکه بوده، خواست یه یاداوری بشه،
ها به شکرانه اون زیارتی
که شکرانه اون زیارت قبل پیامبر، یا رسول الله من امسال توفیق پیدا کردم در ایام حج یا عمره، یا نه بعضی هم این روزا دارن میرن، یعنی اسمشون در اومده امسال میخوان برن، تمام اینها متعهد بشن، یه جعبه شیرینی خیلی در نمیاد، 10 تومن 15 تومن، یا مسجد محل یا مدرسه بچه بفرستن، که خلاصه این بشه هم بدونن این کجا بوده و همین که یاداوری براشون بشه. این نکته اول. نکته دومی هم که من تأکید میکنم این که کسانی که نامشون نام رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست، حالا یا مشتقاتی مثل مصطفی، مثل احمد و همچنین امام صادق علیه السلام یا نام جعفر یا نام صادق، اینها اون شب رو توی فامیل، توی محله، بین دوستان یه هدیه‌ای، به هر حال شیرینی چیزی بگیرن که خلاصه تجلیل و تکریمی بشه. آخه همیشه ما اینجور افراد رو می‌خوایم بهشون هدیه بدیم، بگیم هر کی نامش فاطمه به نام از زهرا سلام الله علیها است تو مدرسه بهش هدیه میدیم.
این بار اینا بیان هدیه بدن،
فاطمه نامها میگن من چون نامم افتخار میکنم، مادرم نامم رو این گذاشته، امروز جعبه شیرینی آوردم مدرسه. ولذا آقازاده هایی که فرزندانی که مصطفی هستن، محمد هستن، جعفر هستن، صادق هستن، البته یه بررسی بشه، وقتی تو یه کلاس 10 تا هست 10 تا جعبه شیرینی نره بمانه، به هر حال همه رو تو مدرسه نه، بعضی تو مسجد محل، بعضی تو فامیل، بعضی توی بیمارستان حتی میشه، اینها رو بدن به عنوان اینکه وقتی شما ببینید امروز این آقا پسر اومده مدرسه، جعبه شیرینی هم دستشه. چرا؟ چون نامش مصطفی است، نامش محمده، و خود همین یه تبلیغ یا ترویجی میشه و به شکلی هم در واقع یک جوری اون فرهنگ تبیین میشه. اون وقت خانواده هایی هم که فرزندانی دارن، البته من توصیه‌م اینه به همه، ولی خب خود همین اسم خوب رو هم تشویق میکنه که بیان به فرزندانشون که این نام ها رو دارن در این روز یه هدیه‌ای بدن. ما الان روز پدر میگیریم، روز مادر میگیریم، خوبه، ولی واقعا اگر شما پدرتون محمد نامه، مصطفی نامه، جعفر نامه، صادق نامه، به نام اهل بیت علیهم السلام، فرزندا بگن علاوه بر اون روز پدر ما امروز هم جمع میشیم دور هم یه هدیه. ببینید در هدیه های شریعتی کار رو برای بینندگان سخت نکنیم، کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. اینی که بگی این بضاعت، دو تا شاخه گل ممکنه شما ببرید منزل تحویل فرزندت که نامش محمد یا مصطفی باشه.
واقعا ما درگیر کمیت میشیم، واقعا اصلش رو فراموش میکنیم.
این آره، این کمیت نه، واقعا اون کیفیت، همینقدر که این ارزش و جایگاه رو برای، یا خانومایی که شوهرشون به این نام هست، اینا یه جوری بالاخره تکریم کنن و این خیلی ارزش داره.
پس اونایی که امسال مشرف شدن یا قرار هست مشرف بشن زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونهایی که همنام پیامبر و امام صادق علیه السلام هستن، اینها بیان اون شب میلاد رو موندگار بکنن و شیرین بکنن.
بله، در مساجد،
در مدارس، اگه بچه مدرسه ای دارن،
یا تو محیط کارشون، ممکنه مثلا فرض کن صدا و سیما کار میکنه، اداره برق کار میکنه، تو اون اداره صبح که میاد بگن با این آقا محمد نامه، یا این آقا پارسال مکه بوده، مدینه بوده، شیرینی آورده.
پس هر کسی هر چقدر میتونه در این جشن همگانی سهیم باشه، اما خیلی فرصت نداریم. ما قرار گذاشتیم با دکتر رفیعی که برنامه سمت خدا به پدر مادرهایی که در این ایام فرزندانشون متولد میشن، فرزندان پسرشون که هم نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد هستند و یا ترکیبی از محمد و حضرات معصومین علیهم السلام، هدیه بده. آیون هم بعضیشون بانی شدن. حالا ما میخوایم از شما بپرسیم شما به چند نفر هدیه میدادید؟
ما دیگه خمسه طیبه رو خیلی ارادت داریم، به 5 نفر بانی میشیم.
5 نفر، خیلی خوب، خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. هدیه های دکتر رفیعی هم به فال نیک میگیریم ان شاء الله که موفق و مؤید باشید. وقت وقت خداحافظی تا فردا که انشالله با حضور آقای حسینی خدمت تو خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید. آقای دکتر فرمایش ندارید شما؟
یه تقاضایی از مجری ها داشتم تو این هفته که همشون علاوه بر بسم الله الرحمن الرحیم با اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خب مجری یعنی برنامه‌های اخبار داره این رو.
بله
ولی
بله.
مجری ها هم و اصولا همه برنامه‌های
زنده با صلوات شروع بکنن.
صلوات شروع
خیلی خوب که انشالله برکت بده خداوند به وقتشون. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلامی دوباره، متشکرم.
موفق باشید، خداحافظ.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.